از چار سوی این شبکه هوای تازه میاد.
در هوایت بیقرارم، بیقرارم روز شب.
عطر گلهای اصیل ایرانی،
سر ز کویت بر ندارم، بر ندارم روز شب.
کوچه باقی از پروانه ها و شعری از عاشقانه ها.
جاری شو سپردمت به جاده های رها.
نوترانه. وقتتون بخیر. و اما پیشنهاد شگفت‌انگیز امروز، خواننده امیر هادی نژاد با شعری از حضرت حافظ به آهنگسازی امیر هادی نژاد با عنوان گوهر وصل تقدیم به شما.
که برام خاطر آتر بذارم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. دل برادم دنوازیت که آموخت بود که من این زن برقیبان تو هرگز نبرم. همتم مدرقه راه کنه ای تایر قدس که دراز از ره مقصد من نو سفرم. من برسان که فراموش مکن وقت تو آیه سحرم. راه خلوت که خواستم به نما تا پس از این میخورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم. خرم آن روز کسی مرحله بربندم رخت و سر کوی تو پرسن رفیقان خبرم.
شاید اگر در طلب گوهر وصل دیده دریا کنم از عشق و در عشق و تخورم، پایه نظم بلند است و جهانگیر بگو تا کند پادشاه بحر دهان بفخر.
به نام خدا. بهنام صفوی هستم. آهنگ باور رو تقدیم میکنم به همه شنوندگان برنامه خوب نوترانه با آهنگ و تنظیم زانیار خسروی. امیدوارم دوست داشته باشید.
اگرچه زود اگرچه دیر خوشم با عطر یادتو تو این
شبکه دلگی
بدرود.
منم میرم از این خونه، میخوام از خاطر دور شم، ولی انگار نمیتونم یه کاری کن که مجبور شم.
به نام آفریدگار دو جهان و با سلام به شما عزیزان شنونده و جوانان اندیشمند، با هشتمین قسمت از رمان جنایت در جزیره اثر آگاتا کریستی مهمان محفل صمیمیتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. در قسمت‌های قبل شنیدید پوارو در هتل جالی راجر اقامت داشت. آنجا هتل کوچکی بود و مهمان‌هایش یکدیگر را به خوبی می‌شناختند. شایع شده بود که ارلنا می‌خواهد از شوهرش طلاق بگیرد و با ردفورن شوهر کریستین ازدواج کند. صبح یکی از روزها کریستین به همراه لیندا از هتل خارج شد تا مناظر طبیعی را طراحی کند. از طرف دیگر پوارو ارلنا را دید. ارلنا از پوارو خواست که به هیچ کس نگوید او را دیده است. همان روز جسد ارلنا پیدا شد. پس سرهنگ وستان، وازرسکالگیت و پوارو تحقیقات را شروع کردند و فهمیدند که شخصی از ارلنا حق و سکوت می گرفت. پس به این نتیجه رسیدند که ارلنا آن روز به دیدن آن شخص رفته است. آنگاه گفتگو با اکثر افراد پایان گرفت و نوبت به بررسی اتاق‌ها رسید. اینک ادامه داستان را بشنوید. سرهنگ، بازرس و پوارو کار خود را از اتاق مقتول آغاز کردند. در آن اتاق دو پنجره بزرگ رو به خلیج وجود داشت که به یک بالکن باز می شد. نور آفتاب اتاق را پر کرده بود و بر وسایل موجود در اتاق می تابید. بازرس در کمتا را باز می کرد و می بست. سرانجام بازرس قرقری کرد، بسته ای پر از نامه های مختلف را بیرون کشید و به همراه سرهنگ مشغول زیر و رو کردن نامه ها شد. پوارو به سوی کمد لباس ها رفت. در یکی از کمد ها را باز کرد و به تعداد بیشماری لباس و پیراهن های ورزشی که بر چوب رخت ها ویخته بود خیره شد. در دیگر را باز کرد. پر از اشیاء زینتی و لباس های میهمانی بود و در قفسه دیگر پالتوها قرار داشتند. پوارو ایستاد و آنها را نگاه کرد. لبخند محوی بر چهرهش نقش بست. در همان حال وستون نامه ها را از پاکت در می آورد که یکی از نامه ها توجهش را جلب کرد.
یه نامه که خیلی باید مهم باشه، میخونمش. ارلنا، عازم چین هستم و شاید سالها و سالها نتوانم تو را ببینم. برای چک ها متشکرم. آنها دیگر نمیتوانند مرا تحت تعقیب قرار دهند. میدانم که این تقریبا یک کلاهبرداری بود، اما به هر حال همه اینها به این خاطر بود که بتوانم برای خوشنود کردن تو پول فراوانی فراهم کنم. حتما مرا خواهی بخشید. میخواستم مروارید برایت بخرم. به من گفتند که این روزها مروارید چندان مرسوم نیست. با یک بریلیان درشت چطوری؟ بله، یک بریلیان درشت و پر از رگه های پنهان. مرا فراموش نکن. خداحافظ جی ان.
ارزششو داره که ببینیم این جی ان واقعا به چین رفته یا نه. به هر حال باید همون آدمی باشه که دنبالش میگردیم. به نظرم این باید همون کسی باشه که خانم بروستر میگفت رد پای قاتل رو باید در گذشته ی هرلنا پیدا کرد. بله بله، این نامه خیلی مهمه.
این نامه رو نگه میداریم. حالا دیگه بریم سراغ بقیه اتاقا.
بفرمایید. آنها وارد اتاق مارشال شدند. اتاق مارشال به اتاق همسرش چسبیده بود، اما در ارتباطی بین دو اتاق وجود نداشت. آن اتاق نیز مشرف به پلاژ و دریا بود و پنجره‌هایش کوچکتر از پنجره‌های اتاق آرلنا به نظر می‌رسید. بین دو پنجره یک آینه به دیوار وصل بود. در گوشه اتاق و کنار پنجره سمت راست یک میز وجود داشت. روی میز دو بروس سر از جنس آج، یک بروس لباس و یک بطری لوسیون موی سر دیده می‌شد. در گوشه سمت چپ پنجره یک میز تحریر قرار داشت. یک ماشین تحریر و چند برگ کاغذ لای پوشه روی میز به چشم می‌خورد. بازرس کلگیت فوراً به سوی آنها رفت. ظاهراً همه چیز سر جای خودشه. نه، همون نامه‌هایی که مارشال بهشون اشاره کرد.
تاریخشون چه روزیه؟
24. ببین سرهنگ، اینم پاکتی با مهره خلیج لیدر کمپ. ظاهراً همه چیز درست و مرتبه.
خب تو چه نتیجه میگیری؟
یعنی نکنی که همه اینا رو از قبل آماده کرده.
اینا به تو واگذار میکنم. تا زمین حالا راجع به این قضایا تحقیق کن. من و پوهارو هم میریم سری به بقیه اتاقا بزنیم. فعلا خداحافظ بازرس.
خداحافظ. سرهنگ و پوارو به سراغ اتاق لیندا مارشال رفتند. اتاق رو به سوی شرق و مشرف به صخره‌های بلند بود. سرهنگ نگاهی به اطراف اتاق انداخت و زیر لب گفت: به نظرم نمیاد اینجا چیزی پیدا کنیم. اما شاید مارشال چیزی رو تو اتاق دخترش مخفی کرده باشه. چیزی که نمیخواد ما پیداش کنیم. سرهنگ سپس بیرون رفت، اما پوارو در اتاق ماند. او چیزی یافت که برایش بسیار جالب بود. چیزی را به تازگی سوزانده بودند. روی زمین زانو زد و به آرامی خاکسترها را تکان داد. سپس همه را به روی یک برگ کاغذ سفید ریخت. مجموعه‌ای بود از پیشم، تکه‌هایی از یک کاغذ یا مقوای سبز رنگ. احتمالاً برگی از یک تقویم که بخشی از آن نسوخته بود و یک عدد 5 بزرگ روی آن دیده می‌شد و یک عبارت اقدام‌های بزرگ و بعد یک سنجاق معمولی و چند تار موی سوخته که احتمالاً موهای یک حیوان بودند. پوارو به دقت همه را ردیف کرد و با آنها خیره شد. زیر لب گفت: بله، ممکنه همین باشه. اما چرا کسی باید این مجموعه رو جمع بکنه؟ سپس سنجاق را برداشت و چشمانش تنگ و باریک شد. پوارو برخاست، با دقت و با آرامی به اطراف اتاق نگریست. این بار حالتی جدی در چهرش موج می‌زد. در سمت چپ چند قفسه وجود داشت که پر از کتاب بود. پوارو عناوین کتاب‌ها را به دقت نگریست. یک کتاب مقدس، یک جلد از نمایشنامه‌های شکسپیر، ازدواج ویلیام با هنفری وارد، نامادری جوان نوشته شارلوت یانگ، قتل در کلیسای جامع از الیوت، جان مقدس از برنارد شاو، برباد رفته از مارگارت میچل، حیات شعله‌ور از دیکسون کار. پوارو دو کتاب را بیرون کشید، نامادری جوان و ازدواج ویلیام، و به صفحه اول کتاب ها نگاهی انداخت. لحظه که میخواست کتاب ها را سری جایشان بگذارد، چشمش به کتابی افتاد که در ردیف عقب پشت کتاب های دیگر بود. جلد چرمی داشت و کتاب کوچکی بود. آن را بیرون آورد و باز کرد. به آرامی سرتکان داد و زیر لب نجوا کرد. پس حق با من بود. لحظاتی بی حرکت ایستاد و به فکر فرو رفت. همان موقع سرهنگ در را گشود. به داخل اتاق نگاه کرد و گفت: پارو، هنوز اینجایی؟ پارو با صدای بلند گفت: اومدم، اومدم، و به سرعت به راه رو رفت. اتاق کنار اتاق لیندا، اتاق آقا و خانم ردفورن بود. پوارو به داخل آنجا نگاه کرد و خیلی زود سلیقه‌های دو موجود مختلف را تشخیص داد. یک قسمت از اتاق پاک و با ظرافتی که بیشک خاص کریستین بود و قسمت دیگر بی‌نظم و پر اختشاش که از آن پاتریک بود. جدا از این دو نوع تقسیم بندی، اتاق اصلا توجهش را جلب نکرد. اتاق بعدی اتاق روزموند درنلی بود. پوارو دقایقی در خوش سلیقگی و دلپذیری اتاق غرق شد. در کنار اتاق روزموند و در شمالی ترین نقطه راهرو دری شیشه‌ای باز بود که به یک بالکن منتهی می‌شد و با پلکانی به صخره‌های بیرون هتل راه داشت. سرهنگ گفت: این همون راهیه که مسافرها صبح کنار آب میرن. پوارو از دری شیشه‌ای باز بیرون رفت و به پایین نگاه کرد. سرهنگ نیز به دنبال او خارج شد. در آن پایین کوره راه باریک کج و معوجی بود که از کنار صخره‌ها تا لب آب ادامه داشت. کوره راه دیگری هم بود که از سمت چپ هتل را دور می‌زد.
هر کسی می‌تونه از این پله‌ها پایین بره، به طرف چپ پیچه هتل رو دور بزنه و به راه اصلی و پل معلق برسه.
حتی میشه به راست پیچید و بدون اینکه از کنار هتل رد شد تمام جزیره رو زیر پا گذاشت. البته بازم میشه اونو از پنجره دید.
منظورت از کدوم پنجره سرهنگ؟
دو تا از پنجره های حمامای عمومی به طرف شمال میشن و حمام کارکنان هتل هم یه پنجره رو به شمال داره. همینطور اتاقای انتظار طبقه همکف و پنجره اتاق شطرنج هم رو به شماله.
پنجره های حمام عمومی و حمام کارکنان شیشه مات دارن، چیزی ازش دیده نمیشه سرهنگ، و فکرم نمی کنم کسی صبح ها شطرنج بازی کنه.
بس اگه کارون باشه از همین راه رفته.
منظورت کاپیتان مارشاله؟
من هنوز به شک دارم، آدم خوش برخوردی نیست.
شاید، اما رفتارش به هیچ وجه نشون نمیده که قاتل باشه.
پس شما فکر میکنین اسم اونم باید از فهرست خط بزنیم؟
نه نه، من اینو نگفتم.
خب بذار ببینم بازرس کلگیت از این قضیه ماشین تحریر به کجا میرسه. در ضمن من باید از خدمتکار این طبقه بازجویی بکنم، ممکنه اطلاعات جدیدی داشته باشه.
موافقم، بریم پیش خدمتکار.
شما خدمتکار این طبقه اید، بگید ببینم راجع به وقایع امروز که به مارشال مربوط میشه چه میدونی؟
کاپیتان مارشال حدود ساعت 10:30 اومد به اتاقش. من داشتم نظافت اتاقش رو تمام میکردم. مارشال ازم خواست زودتر کارمو تمام کنم. من نظافت رو تمام کردم و بیرون رفتم. تقریبا ساعت 10:55 بود که صدای ماشین تحریر مارشال رو میشنیدم. بعد به اتاق ردفورن و بعد به اتاق خانم درنلی در انتهای راه رو رفتم. از اونجا نمیتونستم صدای ماشین تحریر رو بشنوم. همون موقع خانم درنلی وارد اتاقش شد و زنگای کلیسا 11 ضربه زدن. بعد حدود 11 و رو پایین رفتم تا چای بخورم. بعدش دوباره بالا اومدم تا بقیه اتاق رو تمیز بکنم.
به ترتیب بگو امروز از اول کدوم اتاق رو تمیز کردی؟
به ترتیب اینجوری تمیز کردم: اتاق لیندا، دوتا حمام عمومی، اتاق خانم مارشال و حمام خصوصیشون، اتاق کاپیتان مارشال، اتاق ردفورنا و حمام خصوصیشون، اتاق و حمام خانم دارلی. البته اتاق کاپیتان مارشال و لیندا میدونی که حمام خصوصی ندارن.
موقعی که اتاق خانم دارلی یا حمامشو تمیز میکردی، صدای پای کسی رو که از پله های تای راه رو پایین بره نشنیدی؟
نه نشنیدم، مخصوصا اگه کسی آروم میرفت اصلا نمیشنیدم.
حالا بریم سراغ سوالای مربوط به ارلنا. ارلنا صبح زود از خواب بلند میشد؟
نه تا دیر وقت میخوابید. من امروز از اینکه ساعت 10 در اتاقش باز بود و ایشون پایین رفته بود تعجب کردم.
آیا خانم مارشال همیشه صبحانه رو در رخت خواب میخورد؟
بله همیشه همینطور بود، زیادم نمیخورد، فقط چای و پرتقال و کمی نون برشته، میخواست لاغر بمونه. من امروز صبح هیچ چیز غیر عادی در رفتار آرلنا بیچاره ندیدم، کاملا عادی بود.
شما در باره آرلنا چی فکر میکردید؟
خب آرلنا واقعا کدبانو نبود، یعنی منظورم اینه که بیشتر یه بازیگر بود، مثل بازیگر رو رفتار میکرد. یعنی اگه اسم میگرد که لازم نیست با ادب باشه، هیچ وقت خودش زحمت نمیداد با ادب باشه. وای به وقتی که کسی جواب زنگو نمیداد، آی 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 وقتی کسی به خواستاش زود رسیدگی نمیکرد یا لباسای شسته به موقع از خوشویی به دستش نمیرسید، یه بلایی سرمون میآورد که نگفتنی بود. یه دفعه خشن و وحشی و بیادب میشد، هیچ کس از اون خوشش نمیومد، اما لباساش خشنگ بودن، پس طبیعی بود که تحسینش کنن.
ممکنه به ما بگی که روابط او و همسرش چجوری بود؟
یعنی شما فکر میکنین کار اون باشه؟
مگه شما اینطور فکر میکنین؟
دوست ندارم اینطور فکر کنم، کاپیتان مارشال واقعا مرد خوبیه، اون نمیتونه همچه کاری بکنه.
اما زیادم مطمئن نیستی، از لحن صدات معلومه.
آدم این چیزا رو تو روزنامه میخونه، وقتی حسادت نمیونه و وقتی قضایی اینطوری پیش بره، خب هر کسی دربارش صحبت میکنه دیگه.
داری موضوع رو میپیچونی، سریع حرف بزن.
گاهی این تا فکر میکردم که خانم مارشال از اینکه شوهرش بو ببره میترسید.
چه چیزی باعث میشد که اینو بگی؟
چیز به خصوصی که نبود قربان، فقط اینطور اسمی کردم که گاهی از شوهرش میترسید. مارشال مرد آرومی بود اما آدم راحتی نبود.
جمله به خصوصی نشنیده بودی که یکی از اون دو نفر اون یکی دیگه بگه؟
نه همچی جمله نشنیده بودم.
حالا ممکنه بگی امروز صبح چه نامه هایی به دست خانم مارشال رسید؟
6-7 نامه بود قربان، درست نمیدونم از کجا چه کسی بودن.
شما نامه ها رو براش بردی؟
بله قربان، مثل همیشه نامه رو از دفتر گرفتم و با سینی صبحانه بردم بالا.
شکل نامه ها یادت میاد؟
نامه های معمولی بودن، بعضی صورت حساب های معمولی روزمره بودن که همونجا تو سینه صبحانه پارشون کرده بود.
نامه ها کجان؟ میدونی که بلایی سرشون مده؟
اونا رو تو سطل زباله ریختم، یکی از پلیس ها سرگرم بررسی همون نامه هاست.
با محتویات سطل های کاغذ باطله توی اتاقا چی کار میکنین؟
اونا رو به سطل زباله میریزین.
خب فکر میکنم حالا همه چیز روشن شده.
وقتی امروز صبح اتاق لیندا رو تمیز میکردی، شومینرم تمیز کردی؟
چیزی برای تمیز کردن نبود قربان، آتش روشن نکرده بودن.
توی شومینم چیزی نبود؟
نه قربان، کاملا تمیز و مرتب بود.
چه ساعتی اتاق اونو تمیز کردی؟
حدود 9:30. بله، یه وقتی که ایشون برای صبحانه پایین رفتن.
آیا بعد از صبحانه به اتاق برگشت؟
بله بله، حدود 10:45 برگشت.
آیا به اتاق خودش رفت و همون جا موند؟
همینطور فکر میکنم قربان، بعد حدود 10:30 از اتاق بیرون اومد.
شما دوباره به اتاق ایشون نرفتی؟
نه قربان نه، اونجا رو تمیز کرده بودم، بعد برای چی میرفتن؟
یه نکته دیگر رو هم میخوام بدونم، چه کسانی امروز صبح قبل صبحانه به کنار آب رفتن؟
نمیتونم بگم چه کسایی از راهروی روبرو یا طبقه بالا گذشتن، فقط اونایی رو میتونم نام ببرم که از این قسمت راه رو عبور کردن.
این دقیقاً همونیه که من میخوام.
راستش مارشال و آقای ردفورن آره اینا تنها کسایی بودن که امروز قبل از صبحانه به کنار آب رفتن.
شما اونا رو دیدی؟
نه، اما حول خیسشون مثل همیشه از نره بالکن آویزون بود.
پس لیندا امروز صبح به کنار آب نرفت؟
نرفت، ولی صبح اغلب به کنار آب میره.
سه نفر دیگه چطور؟ خانم درنلی، خانم ردفورن و خانم مارشال، یا اونا صبح معمولا کنار آب میرن؟
خانم مارشال به هیچ وجه نمیرفت. خانم درنلی فکر میکنم یکی دوباری رفته. خانم ردفورن قبل از صبحانه معمولا نمیره، مگه اینکه هوا خیلی گرم باشه. امروز صبح به هر حال نرفتن.
میخواستم بدونم آیا متوجه گم شدن یه بطری از هیچ کدوم از اتاقا شدید؟
بطری قربان؟ چرا بطری؟
متاسفانه نمیدونم، اما آیا شما متوجه نشدین؟ اصلا اگه یکی از بطری ها گم بشه متوجه میشین؟
از اتاق خانم مارشال که نه، تو اتاق اون اونقدر بطری ها قوطی زیادی که نمیشه فهمید.
از اتاقای دیگه چطور؟
خب در باره خانم درنلی مطمئن نیستن، اونا مقدار زیادی لوسیون داره. اما از اتاقای دیگه بله متوجه میشن، یعنی اگه دنبال قوطی یا بطری به خصوصی بگردن. خب اگه متوجه میشدم میگفتم.
پس ظاهرن متوجه نشدید؟
نه نشدم، چون دنبال بطری به خصوصی نبودم.
ممکنه حالا بری و بگردی و نتیجه شو به ما بگی؟
بله قربان، بله همین الان میرم با اجازتون.
متشکرم.
آقای پوارو، این سوال و جوابا چه معنی داشت؟ یعنی چی؟
ذهن منظم من باز هم دنبال چیزهای کوچکه. خانم بروستر گفت که امروز یک بطری از بالا به بیرون پرت شده که نزدیک بوده با او بخوره. خب میخوام بدونم چه کسی این بطری رو پرت کرده و چرا؟
آقای عزیز، هر کسی میتونه یه بطری خالی به درد نخور و دور بندازه.
نه خیر، اصلا اینطور نیست. بیاین از اینجا شروع بکنیم که اگه کسی اونا پرت کرده باید از پنجره های طرف شرق هتل باشه، یعنی یکی از پنجره های اتاقهایی که ما امروز دیدیم. حالا از شما میپرسم، اگر شما یک بطری خالی بر روی میز اتاق نشیمن یا حمام داشته باشید، باهاش چه کار میکنید؟ به شما جواب میدم که اونو در سبد کاغذ باطله اتاق میندازید. این زحمت رو به خودتون نمیدید که بیرون برید از روی بالکن اونو توی دریا پرت کنید، چرا که خطرناکه و ممکنه به کسی بخوره. در ضمن کلی زحمت ایجاد میکنه، پس به یک دلیل ممکنه اونو به بیرون پرت کنید و اون اینه که قرار نباشه کسی اون بطری مخصوص رو ببینه.
یادم میاد یکی از بازستانی تراز اولی که باش سالها قبل سر قضیه ای کار میکردم همیشه میگفت که شما ذهن مشبش شلوغ پلوغی دارین، لابد خیال ندارین بگین که آرلنا مارشال اصلا خفه نشده، بلکه از همون بطری اسرارآمیز بهش زهر دادن.
نه اصلا به زهر فکر نمی کنم سرهنگ.
بس قضیه چیه؟
اصلا نمی دونم، فقط برام جالب توجه بود. باید صبر کنیم خدمتکار بیاد و ببینیم اون چی میگه.
اتفاقا داره میاد، اونجا رو نگاه کن، از اونجا پیچید داره به سمت ما میاد.
بله باید صبر کنیم ببینیم چی میگه.
عزیزان شنونده، به پایان هشتمین قسمت از رمان جنایت در جزیره اثر آگاتا کریستی رسیدیم. تا برنامه بعد که این رمان را پی می‌گیریم، خدا یار و نگهدارتان.